نیازی به کمک دیگران نداریم. خودمان هم انقدر اقتدار داریم که امنیت دریایی رو برقرار میکنیم.
بدون شک. امیر سیاری، سوال بعدی که دارم در مورد نگاه‌های جهانی به این رزمایش، البته توضیح دادید که برخی از کشورها ناظرینی رو اعزام کردن به این رزمایش، اما در گستره وسیع‌تری نگاه جهان به این رزمایش چگونه است و با توجه به اینکه در محدوده بزرگی این رزمایش داره برگزار میشه و حضور دو کشور مهم روسیه و چین؟
ببینید، یه موضوع اینه که کشورهای منطقه هستن که اونا وقتی که امنیت برقرار بشه، چون به برقراری امنیت برای منافع آنها هم میانجامد، اونا خوشحالن.
بله.
اما یک موضوع، موضوع فرامنطقه‌ای است که در کشورهای فرامنطقه‌ای هم بعضی آنهایی که نگاه مثبت دارن، وقتی که بدانن خطوط مواصلاتی برای همه جهان توی منطقه امنیت لازم رو دارد، اونا هم خوشحالن. اما یک کسانی هستند که احساسشون اینه که نباید این امنیت برقرار شود، که جهان یا کشورهای منطقه با آنها نیاز پیدا کنند. اونها هستند که معمولا به قول معروف چوله چرخ می‌گذارن و موج منفی می‌فرستن که اینطور است و آنطور است که این اتفاق نیفتد، تا کشورهای منطقه مثلا نیاز داشته باشن دست نیاز به سوی اونها دراز کنن که شما بیاید امنیت رو برقرار کنید. این هم یک نوع نگاهی است که برخی از کشورهای استکباری متأسفانه دارن و این رزمایش باز مقابله با همین نوع نگاه است که اونا باید نگاهشون رو عوض کنن، چون امروز توانمندی دریایی کشورهای منطقه هم الحمدلله خیلی بالا رفته.
بسیار عالی. انشالله که با موفقیت هرچه بیشتر رزمایش نظامی سه جانبه ایران، روسیه و چین برای امنیت پایدار برگزار بشه بدون هیچ خطری، انشاءالله همچنین پیام خودش رو که امنیت پایدار در این منطقه هست به کل جهان مخابره بکنه. ما هم در رسانه ملی همواره با تمام توان در خدمت شما هستیم امیر سیاری، برای اینکه انشاءالله اخبار و گزارشات این رزمایش رو مخابره بکنیم و مردم ایران هم دلگرم باشن از این امنیتی که برقراره. بسیار سپاسگزارم، وقتتون رو اختصاص داد.
نقش بسیار بالایی یک کار انجام می‌شود اگر رسانه این رو به خوبی پوشش بدهد.
چون
جنبه دارد، اول اینکه ملت خود ما وقتی آشنا بشن ببینن توانمندی ها رو ملاحظه بکنن خوشحال میشن، دوم اینکه وقتی که این توانمندی به دنیای خارج منعکس میشود قطعا توان بازدارندگی کشور رو در مقابل تهدیدات نشان میدهد. بنابراین ما هم به شما خدا قوت میگیم،
زنده باشید،
با توانمندی شما این کار به خوبی انجام شد.
متشکرم از لطف شما و سپاسگزارم از محضرتون. خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خداحافظ.
روز شما بخیر. شنونده خوبم، با شماره تلفن 0991-1747 گزینه دیگری به گزینه های ما در سال پیامکی اضافه کردند و رفع تحریم ها رو مؤثر دونستن در بهبود مدیریت کشور. همه ما امیدواریم که تحریم ها رفع بشه، اما فارغ از تحریم ها باید به توان داخلی خودمون اتکا بکنیم. از 0912-0422 و آقای صدرا صمیمی از تهران هم پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. شما هم به 301035 پیامک بفرستید و گزینه مورد نظرتون رو برای ما انتخاب کنید و بگید که از نظر شما مهمترین اولویت برای بهبود مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم چیه؟ گزینه 1 تصمیم گیری سریع و قاطع، گزینه 2 برنامه ریزی بلند مدت و جامع، و گزینه 3 هر دو مورد. خانم هدا تهرانی از کرج گزینه 1 رو، یعنی تصمیم گیری سریع و قاطع رو انتخاب کردند، به 301035 فرستادند. اما انتخاب شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0938-5491 گزینه 3 بود. سری هم بزنیم به تازه ترین اخبار منتشر شده روی خط خبری خبرگزاری صدا و سیما. رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به ورود موج جدید بارندگی ها در نوروز گفت در هفته اول بارش هایی در برخی مناطق خواهیم داشت و در هفته دوم سامانه جدیدی فعال می شود، اما پیش بینی همیشه قطعی نیست. ابعاد افزایش 40 نماینده به ترکیب مجلس شورای اسلامی موضوع بعدی برنامه ماست. آقای دکتر ولی الله بیاتی، سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، در این بخش ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر بیاتی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام میکنم خدمت جنرالی و شنوندگان محترم.
زنده باشید. آقای دکتر، در مورد این تصمیم برای ما بگید که چه شد اساساً مجلس به این تصمیم رسید که 40 نماینده رو به ترکیب خودش اضافه بکنه و اینکه آیا دولت باید لایحه بده برای این اتفاق یا نه؟
اصلاً که با توجه به بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در قانون آورده شده که هر 10 سالی 20 نماینده به تعداد نمایندگان مجلس اضافه بشه، که در ابتدا ما 270 نماینده داشتیم که در سال 78 20 اضافه شد، الان ما 290 نماینده داریم. مطابق قانون الان 25 سال از اون تاریخ گذشته، ما باید 40 نماینده در 20 سال طبق قانون اساسی اضافه می‌کردیم. دلیل اصلیش هم اینه که شرایط جمعیتی، سرزمینیش، استانهای جدید که تشکیل شده، شهرستانهای جدید که تشکیل شده، برخی از اینا خب تعداد جمعیتشون باله. مثلا ما شهری داریم با 700 هزار جمعیت یک نماینده داره، شهری هم داریم با 200 شهرستان با 250 هزار جمعیت 3 تا نماینده داره. خب این شاید ضرورت بازنگری هم وجود داره، ضمن اینکه قانون اساسی هم برای ما تکلیف کرده. ما دوره قبل دوره 11 این آوردیم در مجلس، لایحه بود و مشخص کردیم کدوم حوزا انتخابی اضافه بشه، در مجلس رأی نیاورد. این دوره 11. در دوره 12 ما کلیاتش را مصوب کردیم و همون به استناد قانون اساسی که 40 نماینده دولت بنا به آمار جمعیتی و سرزمینی طی 3 ماه بعد از لازمون اجرا شدن این مصوبه مجلس، طی 3 ماه لایحه‌اش به مجلس بیاره و در اون لایحه دولت مشخص میکنه که چه جاهایی باید نمایندگان اضافه بشن و بعد از اینکه وصول شد مجلس به این میپردازه که چگونگی توزیع نمایندگان و مصوبه نهایی. با این روند فکر میکنم دور آینده این دیگه مسبب بشه برای اجرا
انشاءالله. آقای دکتر، اساساً مزایای این تصمیم چی هست و چقدر میتونه توزیع جغرافیایی مؤثر رو در تصمیم گیری های کلان کشور دخیل کنه؟
ببینید، بالاخره نماینده زبان گویای مردمه. مردم که نمیتونن برای دفاع از حقوق خودشون همه بیان و برخی از حوزه‌های انتخابی هم مسائل سرزمینی زیاد که یک نماینده نمیتونه اونجا سرکشی بکنه، نمیتونه با مردم ارتباط برقرار بکنه. هم برخی حوزه‌ها جمعیت بالایی داره. شما فکر کنید یه حوزه مثلا با 400 تا روستا یک نماینده و شهر بخواد یک بارم در طول 4 سال بره براش مقدوره. ما اعتقاد داریم که بودن نماینده از حالا مردم در شهرستان مختلف برای انتقال مشکلات مردم ممکنه حالا یه اعتباری رو ما عادلانه توضیح بکنیم، اما برخی از مشکلات باید یه کسی بیاد دفاع کنه، پیگیری کنه، منتقل کنه. همین که بیاد منتقل کنه مشکلات مردم ها میتونه بسیار کارساز باشه. بنابراین همونجور که عرض کردم بر اساس حالا شاخصایی که ما داریم، بعضی از استانها عرض کردم جدید تشکیل شده، بعضی از روستا به شهر تبدیل شده، بعضی از شهرها به شهرستان تبدیل شده، برخی از جاها جمعیتش اضافه شده. همه این موارد رو که کنار هم گذاشتیم، دیدیم بودن نماینده از اون منطقه که بتونن مردم راحت دسترسی داشته باشن به تامین منافع مردم کمک میکنه. ضمن این که به صورت مجلس هم بر اساس یک فکر جمعی و یک عقل جمعی خب تعداد که بالاتر بره قطعا لوایح و طرح هم بهتر میتونه توی مجلس تجدید تحلیل بشه و تخصصی تر بشه در اصل.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بیاتی بزرگوار، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس که همراه برنامه رویداد بودید، مثل همیشه همدلانه از محضرتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و تشکر از جناب علی و همکارانه.
روز شما بخیر.
شما بخیر. خدا
شنونده خوبم با شماره تلفن 0913-7567 سلام کردن و نوشتن که اگر سرمایه داران بسیج بشن اقتصاد رونق میگیره. بدون شک اگر کسانی که سرمایه دارن اون سرمایه ها رو در مسیر تولید قرار بدن حتما در اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود. از 0993-56-20 هم آقای خانم میر مهرابی از مشهد گزینه دو رو انتخاب کردن. انتخاب شنونده‌های خوبمون 0912-51-48 و 0903-81-93 همچنین خانم فاطمی جان مرادی از نجف آباد گزینه 3 بوده. و باز همسری به اخبار و این خبر که وزیر جهاد کشاورزی گفته اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی توجه و حمایت از تولید داخله و اگر در جایی ناگزیر باشه از طریق واردات نیازمندی های داخلی رو تأمین میکنه. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بسیار تأسف‌آور است که دولت ایالات متحده تصمیم گرفته تا مردم بیگناه عراق رو با محروم کردن از دسترسی به خدمات اولیه مانند برق به ویژه در آستانه ماه‌های گرم سال آینده هدف قرار بده. ما در کنار مردم عراق هستیم و بر تعهد خودمون به دولت عراق برای تعامل به منظور دفع اقدامات غیرقانونی ایالات متحده پایبندیم. بخش ویژه برنامه امروز رویداد در مورد مدارس دولتی یا غیر دولتی است و این سوال که کدام یک آینده آموزش ایران رو رقم میزنند. آقای دکتر احمد محمودزاده معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش مهمان این لحظه برنامه ما هستند. آقای دکتر محمودزاده سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و عرضی قبولی طاعات عبادات دارم خدمت شما بزرگوار جناب آقای رشیدی.
زنده باشید.
همکاران برنامه
زنده باشید. سپاسگزارم.
به ویژه دانش آموزان بزرگوار، همکاران و معلمین عزیز و همچنین اولیای گرامی در خدمت شما هست.
زنده باشید. آقای دکتر، روزهای حدود یک سوم ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، نزدیکیم به روزهای پایانی سال و ممنون میشم قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلی برنامه که مطرح کردم برای ما از حال و هوای رمضانی مدارس بگید و اینکه احیانا کارهایی که در این روزهای باقی مانده از تحصیل در سال 1403 انجام میشه.
خب عرضم خدمت شما که همانطور که استحضار دارید، خب این سازمان ما به عنوان یک سازمان راهبردی هم تابع سیاست‌های معاونت‌های تخصصی و هم در حوزه تنظیمگری و تصفیه‌گری در امور کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی. خب طی سال‌های گذشته چه خب بنده مسئولیت یا خادمی این کار را بر عهده داشتم، کارهای خوبی در حال شکل گرفتن هست، بعضی انجام شده و بعضی در ادامه مسیر انشالله انجام خواهد پذیرفت. یکی از این برنامه‌های خوب ما توجه ویژه که این روزها هم خیلی مناسبت داره با همین ایام، توسعه و ترویج و تعمیق فعالیت‌های قرآنی در مدارس غیر دولتی است.
بله.
خب چون هم از قدم اتحاد داریم که بالاخره حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی بخشی از کار را دارن مأموریت انجام میدن، بخشی هم ما خودمون علاقمند این بودیم که کنشگری‌های فرهنگی تربیتی و قرآنی خوبی را در فضای عمومی مدارس غیر دولتی و همچنین مدارس هیئت امنایی داشته باشیم. به همین خاطر رویدادهای فاخر تربیتی زیادی را همچون رویداد بزرگ قرآنی آوای آسمانی، رویداد قرآنی زندگی به آیه ها سال گذشته، توسعه و ترمیق تقویت مدارس غیر دولتی قرآن محور، تصویب آیین‌نامه اجرایی مدارس غیر دولتی به شیوه مدارس قرآنی با رویکرد حفظ قرآن کریم که باز در راستای فرمایش از اتاقا مبنی بر اون 10 میلیون حافظ قرآن هست، چه خب این اتفاق افتاده. عقد تفاهم‌نامه‌های همکاری با سازمان‌هایی که در این حوزه فعالیت‌های تخصصی دارن، مثل دارالقرآن‌ها، مثل دانشگاه علوم قرآنی، مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام دادیم. اون چیزی که امروز می‌خوام خدمت حضرت عالی عرض کنم که از این فضای معنوی در ایام ماه مبارک رمضان بهره گرفتیم به منظور شکوفاسازی استعدادهای قرآنی و تشویق دانش آموزان برای گسترش فرهنگ تلاوت و قرائت قرآن کریم و نیز تدلیل از تقدیر از نخبگان قرآنی دانش آموزان این نوع مدارس.
بله.
خب دو تا برنامه خیلی خوبی را امروز و فردا به صورت کشوری که به عنوان رویداد قرآنی و افطاری همزمان مدارس دولتی و هیئت امنایی در سراسر کشور هست که تحت عنوان رویداد بزرگ قرآنی آوای آسمانی در 21 اسفند ماه و که امروز خواهد بود دبیرستان غیر دولتی پیام قدیر منطقه 14 شهر تهران که پایلوتش اونجا انجام خواهد پذیرفت، و فردا هم در اسلامشهر خب مدرسه هیئت امنایی دخترانه شهرستان اسلامشهر که انشاءالله این برنامه را
بسیار سپاسگزاریم و برنامه های متعددی که حتما دارید انشاءالله مأجور باشید. و بریم سراغ موضوع اصلی برنامه مون آقای دکتر، و این که به نظرتون با توجه به محدودیت های بودجه‌ای و چالش های موجود در حوزه مدارس دولتی چطور میشه کیفیت آموزش رو در این مدارس اونقدر بالا ببریم که شکاف آموزشی با مدارس غیر دولتی لااقل کاهش پیدا کنه؟
عرضم خدمت شما که در حوزه مدارس غیر، اجازه بدید من در حوزه مدارس دولتی صحبت نکنم.
بله.
چون وظیفه‌ای که ما داریم، وظیفه ما در مدارس غیر دولتی است.
به هر حال شما میتونید که نور بیاندازید به این موضوع، کارهایی که در حوزه
از حوزه‌های زیرفت، خب معاونین محترم آموزشی، معاونین محترم حوزه بحث توسعه مدیریت و کشتیبانی باید سوالی کنید، ولی در حوزه مدارس غیر دولتی ما در خدمت شما هستیم.
نکته که من میپرسم آقای دکتر از این منظره که چطور میشه از تجربیات موفق مدارس غیر دولتی انتقال داد به مدارس دولتی، اون چیزی که راه و روشی که شما بهش رسیدید میتونه ارتقا بده سطح کیفیت آموزش رو، و ما در گفتگو با شما این رو پیشنهاد بدیم هم به همکارانتون و هم به تمام کسانی که در حوزه آموزش فعال هستند.
کلی میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. ببینید هیچ بحثی در بحث استقلال مدارس به یک موضوعی در بحث موضوع عناصر برنامه‌ریزی آموزشی و برنامه‌ریزی درسی وجود دارد.
بله.
و به نوعی در سند تحول بنیادین هم دیده شده است. خب بحث واگذاری برخی از مسئولیت‌ها به داخل مدرسه و برآورد برخی از منابع در داخل مدرسه، یعنی آن چیزی که خب عنصر بحث کیفیت بخشی در درون مدرسه هست، خب مشخص برای همگان، خب بخشی مربوط به نیروی انسانی است، بخشی بحث مربوط به محتوای کتاب‌های درسی و کمک آموزشی، برخی مربوط به منابع مالی هست و برخی هم مربوط به مدیریت و فضا و تجهیزات و امکانات. ما چه در مدرسه غیر دولتی چه در مدرسه دولتی سازکارهایی ایجاد کنیم که اینها در مدرسه حضور و ظهور داشته باشند و با اختیارات کامل و با انعطافی که در برنامه‌ها می‌توانیم داشته باشیم، این واگذاری این مسئولیت‌ها که در سنت تحول بنیادی هم عرض کردم خیلی اشاره خوبی به این موضوعات شده، واگذار بشه به درون مدرسه، موفقیت‌های بیشتری حاصل می‌شود. آن چیزی که مد نظر از اتالی در سوال از اتالی هست این هست که خب ما در مدرسه غیر دولتی بخشی این منابع چون به توسط مردم تهیه میشه و در اختیار گذاشته میشه به عنوان شهریه مدارس غیر دولتی، خب این کمک از این طریق اتفاق میفته که
بله.
مدرسه میتواند برنامه‌ریزی داشته باشد برای کیفیت بخشی در حوزه مسائل آموزشی و مسائل پرورشی. بخشی نه، ما یه استقلالی را به مدرسه دادیم در مدارس غیر دولتی که میتواند نیروی انسانی را خودش انتخاب کند و توبیخ و تنبیه و تشویق و آموزشش در اختیار خودش قرار
بده. این یک تجربه است که در مدرسه غیر دولتی جواب داده.
جواب داره.
بله بله.
خوشبختانه میخوام اینو عرض کنم که بخشی از اینها در سند تحول بنیادین که امروزها خیلی در وزارت آموزش و پرورش کار اساسی داره و این موضوع داره اتفاق میفته در قالب مدرسه تراز. خب چه قرار هست ان شاءالله 10% امسال، بعد 40% سال بعدی، 40% سال بعدی، 60% دیگه کاملا باید تموم بشه. خیلی از این شاخص‌ها در این سند تحول و بنیادی و نقشه راهی که ترسیم شده و نامگذاری مدارسی که به نام مدرسه تراس، مدارسی که در سطح کشور الان دوستان دارن کار میکنن، راهبران آموزشی و دبیرخانه این ستاد در وزارت آموزش و پرورش آیدادی مسئولیت دیگه ای را به مشاورینشون دادن در این کار اتفاق بیفته. به نظر میرسه که در همآمیختگی و ترکیبی و تلفیقی که از این تدارک موفق در مدارس، حالا بخشی در مدارس دولتی بخشی در مدارس غیر دولتی میشه استفاده کرد، نوعا کمک کنه به کیفیت بخشی آموزشی و مسائل پرورشی و تربیتی در آموزش پرورش و مدارس.
بسیار عالی های دکتر، بسیار بهره بردیم. ان شاءالله فرصت های آینده باز هم در مورد موضوع مهم با شما گفتگو بکنیم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه اهدیت باشه ان شاءالله و از محضرتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
روزتون بخیر. آقای علی لایقی از گرگان، شنونده خوبمون، با شما تلفن 0935 1540، آقای محمد صادق پور ابراهیم از قم و شنونده خوب دیگری با شما تلفن 0902-91-83 هم پیامک فرستادن به 301035 در سوال پیامکی شرکت کردن و گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن. در خبرها آمده بود که 30,000 مگاوات برق پاک در راه ایران هست و این سوال رو که آیا 30,000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر میتونه خبر پایان خاموشی ها در کشورمون باشه رو از جناب آقای سید مسلم موسوی درشه، رئیس محترم انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران و عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران میپرسیم. جناب موسوی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی داد.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که طاعات و عبادات و نماز روزه های شما قبول باشه.
زنده باشید، لطف دارید. خب مصوبه شورای اقتصاد برای صدور مجوز خرید و واردات تجهیزات و ماشینالات این طرح بزرگ برای احداث 30,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که گویا حدود 25,000 مگاواتش به صورت خورشیدی هست و 5,000 مگاوات هم بادی ابلاغ شده، با توجه به تأکیدی که بر استفاده از توان داخلی وجود داره، چه سازوکارهایی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولید کننده‌های داخلی این تجهیزات وجود داره برای اینکه این طرح به توسعه فناوری و اشتغال زایی در کشور هم به هر حال منجر بشه؟
بله، عرضم به خدمت شما، قبل از اینکه من بخوام پاسخ این سوال شما رو بدم، فرمایش شما رو به این صورت اصلاح بکنم که قرار 30,000 مگاوات توسعه نیروگاه تجدیدپذیر برنامه دولت محترم هست که اعلام کردن که انشالله تا 4 سال آینده 30,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو احداث میکنن. منتها چیزی که در برنامه هفتم توسعه آمده متناسب با توانمندی ها و ظرفیت ها و پتانسیل کشور 12,000 مگاواته. 12,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بر اساس قانون برنامه هفتم برنامه دولت هست.
یعنی اگر اون 30,000 مگاوات اجرایی بشه ما بیش از دو برابر از برنامه هفتم جلوتر خواهیم بود؟
بله بله، ولی اینم استحضار داشته باشید به همین سادگی نیست 30,000 مگاوات. یعنی در واقع کشور تا مشکلاتش رفع بشه، چالش های وضع موجود مرتفع بشه که من اونو هم خدمت شما عرض میکنم، چندین سال طول میکشه و من حدسم اینه که بیشتر از برنامه هفتم احتمالا طول میکشه. ولی خب امیدواریم که با همت که دولت داره، این مجوز در واقع مجوز شورای اقتصادی هم که فرمودید بخشی از اون 30,000 تا رو مجوز به دولت دادن برای واردات تجهیزاتش که قریب به 1800 مگاوات هست.
بله
که حالا دولت در واقع اون رو رأساً ورود پیدا کرده و بناست که انشالله سریعا به مرحله احداث و بهره برداری برسونن. و یه نکته‌ای هم که شما باید مد نظر داشته باشین و تو فرمایشاتتون بود، تکیه صرف بر افزایش تولید از طریق نیروگاه تجدیدپذیر برای رفع خاموشی‌ها کافی نیست. ما معمولا در کشور خودمون بارها و بارها، خود مقام معظم رهبری هم بارها تاکید داشتن در این زمینه، قوانین متعددی وجود داره که ما علاوه بر افزایش عرضه باید به محل مصرف هم توجه بکنیم و صرفه‌جویی زیادی رو در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنعت، کشاورزی داشته باشیم. یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی تجدیدپذیر دو بال هستن که اگر دولت همت بکنه در این دو راستا حرکت بکنه، انشالله امید داریم نه به زودی ولی در میان مدت انشالله ما این خاموشی هامون مشکلش برطرف بشه.
انشالله کمتر از یک دقیقه فرصت داریم به پایین برنامه. و این نکته که اساساً
تجهیزاتن که فرض بله. توسعه دانش بنیان اتفاقا یکی از مشکلات سیاست‌های فعلی کشور همینه. یعنی پیشنهاد ما به عنوان انجمن به دولت محترم این هستش که ظرفیتی در این ابعاد میطلبه که تجهیزاتش هم در داخل کشور بومه بشه، زنجیره سیلیس تا خورشید در کشور بومه بشه و این پتانسیلش ما داریم. ولی کمتر من در سیاست‌های فعلی دولت این نکته رو بهش توجه میکنم، چون هم بحث تأمین مالی نیروگاه مهمه، هم بحث تولید داخل و توسعه فناوری و بومی‌سازی تجهیزاتش مهمه که منجر به اشتغالزایی درون کشورم بشه.
ان شاء الله. به هر حال امیدوارم با پیگیری‌های شما در انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر نگاه دولت هم بره به این سمت که ان شاء الله این تجهیزات رو از بازار داخلی تهیه بکنه. ممنونم از شما جناب آقای موسوی.
آقای رشیدی
کوتاه ممنون میشم.
خیلی کوتاه. و من پیشنهادم به دولت محترم این هستش که تکیه زیادی در بخش خصوصی داشته باشه. اگر بخش خصوصی در این حوزه توانمند نشه، چالش های تامین منابع مالیش و چالش های تامین زمینش با مشکل همچنان مواجه باشه، بعید به اون اهداف برسن. و حتما توسعه نیروگاه تجدیدپذیر مبتنی و با تکیه بر بخش خصوصی حتما باید انجام بشه ان شاء الله.
بسیار سپاسگزارم جناب موسوی دورچه از حضورتون در برنامه رویداد. از محضرتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خداحافظ شما.
و همچنین سپاس از شما که همراه ما بودید در برنامه امروز رویداد. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 12 در خدمتتون خواهیم بود. سپاس از دوستانی که در سوال پیامکی برنامه شرکت کردن و انشاءالله که روز و شب خوبی داشته باشید. خدایا رو نگهدارید.